أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 66 صاحب عروه فرموده است: اذا استقرض من ابتداء سنته لمعونته او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح. اگر در ابتداء سال قرض بگیرد برای معونه زندگی خود، جائز است بعدن که ربح به دست می آورد مقدار دین را از ربح جدا کند و خمس آن را نپردازد، چه ادا بکند دین خود را در این سال یا ادا نکنه. می شود مصداق دین لمعونت سنه، و دین لمعونت سنه خاصیتش این است که معادل آن از ارباح سنه خمس نخواهد داشت، چون مازاد بر مقدار معونه سنه نیست. من 1,000,000 ابتداء سال قرض کردم برای مخارج زندگی، بعد که 1,000,000 رب به دست می آورم ولو ادا نکنم دین را، اما عرف میگوید تو بیش از مخارج سال رب نداشتی. 1,000,000 رب داشتی اما مخارجت هم 1,000,000 بود. و همینطور اگر در ابتداء سال از رأس المال که مخمس است صرف بکند در معونه، می تواند از ربح آخر سال کسر کند و خمس اون مقدار ربح را نپردازد. در مقابل این فرمایش صاحب عروه دو نظر وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم آقای گلپایگانی بود که البته احتیاط واجب کرد، فرمود احتیاط واجب این است که اگر اون قرض را لمعونت سنه ادا نکنید در اون سال خمس کل رب را بپردازی، مقدار قرض للمعونه را احتساب نکنید. چون ایشان معتقد بود به جواز صرف رب در معونه، اما اگر رب را صرف در معونه نمی کردیم احتساب مقدار معونه را و استثناء مقدار معونه را از رب قبول نداشت. این بحثش گذشت و ما استظهارمون این بود که مستثنای از خمس مقدار معونه است، ولو از عین رب صرف نکنیم در معونه، از مال آخر صرف کنید. نظر دیگر نظر مرحوم آقای خویی است و کسانی که قائلند که لکل ربحن سنتون، اینها تفصیل میدهند، میگویند در این مسئله صاحب عرضه جائز نیست، این مکلف به بهانه قرض برای معونه خمس ربح لاحق را بخواهد ندهد، این کار جائز نیست. چرا؟ برای این که اون قرض برای معونه سنه این ربح نبوده. شما در ماه رمضان قرض کردید و خرج کردید، ربح ماه شوال سنه اش از ماه شوال شروع میشه، شما معونه ماه رمضان را که معونه سابقه بر زمان ربح شوال است نمی توانید از ربح شوال کم بکنید. اگر ادا می کنید قرض خودتان را نعم المطلوب، اما اگر ادا نمی کنید و این ربح ماه شوال یک سال کامل نزد شما میماند، باید خمس آن را بدهید. این مبتنی بر نظر لکل ربح سنه، و ما این را هم قبلا اشکال کردیم، گفتیم ظاهر ادله این است که سنه مجموعیه برای مجموع ارباح ما داریم، لااقل جائز است که ما سنه مجموعیه داشته باشیم. از اولین رب یک سال که گذشت تمام ارباحی که تا آخر سال مونده خمس میدیم. اولین ربح ما ماه رمضان امسال بود، اول رمضان، پس اون قرضی که کردیم برای معونه ماه رمضان مربوط به سنه ربح ماه شوال هم میشه، چون سنه ماه شوال سنه مستقله نیست، بلکه سنه او با سنه ربح ماه رمضان یک جا حساب میشه، میشه از اول ماه رمضان امسال تا اول ماه رمضان سال آینده. در این یک سال هر چه قرض کردیم برای معونه میتوانیم از ربحی که آخر سال داریم کسر کنیم و خمس آن را نپردازیم. ما شاهدی که می آوردیم برای سنه مجموعیه وضع تجار و کتبه بود، می گفتیم اینها یک سال برای خودشون سال خمسی تعیین می کنند، اول سال خمسی می گویند ما فرض کنید اول ماه رمضان سال خمسیمون هست، 10 میلیون محمد داریم، سال دیگر اول ماه رمضان هرچه از 10 میلیون بیشتر داشتند تخمیص می کنند، اگر بیشتر نبود تخمیس نمی کنن. در حالی که معلوم نیست شاید از ربح مخمس خرج کردن و بعدن ربح لاحق به دست آوردن. مرحومای صدر از این شاهد ما جواب داده، در تعلیقه منهاج فرموده که ما سنه مجموعیه را هم ارفاقا میپذیریم با اینکه نظرمان لکل ربح سنه، اما به یک شرط، به شرط اینکه با احتساب سنه مجموعیه علم پیدا نکنید که برخلاف لکل ربح سنه عمل کردید. یعنی سیره قبول داریم بر همین سنه مجموعیه است، اما تا جایی که علم به مخالفت با قانون لکل ربح سنه پیدا نشود. چطور؟ این تاجر که امسال 10 میلیون مخمس داشت، سال دیگر هم در همین روز اول ماه رمضان 10 میلیون بیشتر ندارد، خمس نمیدهد، واقعا هم احتمال میده که طبق نظر لکل ربح سنه هم خمس نداشته باشه. یعنی اگر از مال مخمس سال گذشتهش هم خورده، لعله بعد از ظهور ربح امسال بوده. علم نداره که حتما از ربح مخمس قبل از ظهور ربح امسال مصرف کرده. حالا اگر یک کسی بگه بنده علم دارم که برخی از ارباح مخمسم را که صرف کردم هنوز ربح امسال به دست نیامده بود، آیستد میگه اگر شما علم پیدا کنی طبق علمت عمل کن، خمس این ربح لاحق را پرداخت کن. سیره رو میپذیره، اما در موارد احتمال این که سنه مجموعیه برخلاف مقتضای لکل ربح سنه نشود. ولی اگر علم پیدا کرد این تاجر که با این نوع محاسبه سنه مجموعیه برخلاف مقتضای لکل ربح سنه عمل شده است، حق همچو کاری ندارد. اگر بداند که ربح مخمس را قبل از ظهور ربح امسال مصرف کرده است، حق ندارد خمس ربح لاحق را ندهد. اما معمولا مردم شاک هستند، نمیدانند که آیا مخالفت با مقتضای لکل ربح سنه پیش میاد یا نمیاد. اینجا هم ما با سیره جواز سنه مجموعیه را میپذیریم. این تقریب فرمایش مرحوم آقای صدر است. اصل را بر لکل پنسنه می گذارد. تقریب فرمایش ایشون اینه که به خاطر سیره ما میپذیریم که در موارد شک شما سنه مجموعیه را معیار قرار بدید بلا مانع است. یعنی منجر نشود این سنه مجموعیه به این که بدانید به خاطر ربح مخمس صرف شده در زندگی ربح لاحق را تخمیس نکرده اید. اگر علم پیدا کنید به این معنا لطفا دست نگه دارید، چون سیره دلیل لطفیست، بیش از این استدعا ندارد که تا علم پیدا نکردید به این محضور سنه مجموعیه هم بلامانه خواهد بود. سیره قطعیه متشرعت قطعا تجار و کسبه سنه مجموعیه داشتن و قطعا اگر به اینها میگفتیم که باید بدانید که مال مخمستان را بعد از ظهور لبهلاه مصرف کردید، بیچاره می شدن این تجار و کسبه. مرحوم آقای صدر ملتفت بوده به این معنا، گفته بسیار خوب، معشک به این تجار و کسبه میگیم اهلا و سهلا، شما سنه مجموعیه قرار بدید. اما اگر یک تاجری گفت من یقین دارم که مال مخمس را صرف کردم در مؤونه خودم، بعدن به دست آوردم، بهش میگن که نه، شما باید طبق قانون لکل ربحن سنه عمل کنید. البته این فرمایش های صد خیلی بهتر از فرمایش های خویه، چون یک مقدار توجه به این مطلب پیدا کردیشون. ولی ما معتقدیم که ظاهر دلیل استثناء معونه سنه انحلالیه نیست، سنه مجموعیت، ولا اقل سنه مجموعیه جائز است. قبلا بحث کردیم، نکته ای رو عرض کنم در اینجا و اون اینه، مراد صاحب عرضه از اقتراض للمعونه قبل ظهور ربح اقتراض نیست. ممکن است شما یک ماه قبل قرض کردید، اما زمان صرف زمانی است که ربح سال به دست آمده بود. شما اول ماه رمضان قرض کردید ولیکن گذاشتید ماه شوال که پول منبر گرفتید ربح به دست آمد، بعد از حصول رب اون قرض را صرف در معونه کردید. این میشه قرض للمعونه مقارن با حصول رب، نه مقدم و سابقه بر حصول رب. و در اینجا مرحوم آقای خویی فرموده است که بلا مانع است احتساب. چرا؟ برای اینکه معیار زمان قرض گرفتن که نیست، معیار زمان صرف در معونه است. شما ماه شوال شد، این مال مقترض را صرف در معونه کردید، مقارنن با حصول رب می توانید این رب را تخمیس نکنید. بله مقصود همینه. بنده ارزم اینه توجه داشته باشید، اشکال که نمیخوام بکنم، میخوام عرض کنم توجه داشته باشید، معیار زمان صرف مال مقترض در معونه است. اگر قبل از ظهور ربح لاحق بود، آقای خویی میگه از ربح لاحق خمس استثناء نمی شود، خمس ربح لاحق را باید بدهید الا عند اداء الدین. اما اگر مقارن با زمان حصول ربح صرف کردید مال مقترض را در معونه، اینجا شما به نظر مرحوم آقای خویی ربح مازاد بر مقدار معونه ندارید، که ما هم عرض کردیم این نظر که نظر درستی هست و نظر مشهور هم همین هست، ولو مرحوم آقای گلپایگانی به احتیاط واجب این کار رو جایز ندانستن. حضرت امام در این مورد اقتراض للمعونه یا صرف رأس المال فی المعونه قائل به جواز احتساب شدن، فرمودن از ربح لاحق می شود کسر کرد. دلیل ایشان ظاهرا سیره هست، سیره بر این بوده که مردم اول سال قرض می کردن یا از سرمایه می خوردن، بعدن که رب به دست می آوردن اون ربح لاحق را با اون ربح لاحق جبران اون مخارج گذشته می کردن. می گفتن رأس المال ما 10 میلیون است، 2 میلیون اول سال از این 10 میلیون خرج می کردن، از ارباح آخر سال 2 میلیون ور می داشتن، می داشتن جای اون سرمایه‌ای که ناقص شده بود. خب انصاف مطلب اینه که این فرمایش فرمایش متینیه و ما سیره هم بر همین مطلب داریم، ولذا جای مناقشه نیست. این مسئله صاحب عروه مسئله صحیحی است. اگر کسی مال مقترض را صرف در معونه امسال کرد یا رأس المال مخمس را صرف در معونه امسال کرد، معادل آن را از ربح سال خمس نمی دهد. اما این تعبیر که جاز لهو استثناء ما یعادله من الرب، شما را به اشتباه نیندازد. فکر نکنید که شما آزادید مقدار رب را خمس بدهید، آزاد هستید خمس ندهید. نه خیر، این جواز در مقام توهم حضره. اگر خمس اون رب رو هم بدید از جیبتون رفته. چرا؟ برای که متعلق خمس نیست این رب، مثل نماز قبل الوقت از جیبتون میره. این خمس رب که معادلش دین لمعونت سنه دارید اصلا از جیبتون میره، ولذا مواظب باشید خمس این رب را نپردازید. اما حالا که خمس این رب رو نپرداختید، سال دیگر میخواید اون قرضتون رو ادا کنید. من مثال روشن بزنم، امسال برای ماه رمضان 1 میلیون قرض کردید، فرضم میخونیم برای روشن شدن بحث، فرض میکنیم اصلا همزمان 1 میلیون هم رب داشتید که نظر آقای خویی هم تأمین بشه. ادا دین نکردید، 1 میلیون رو گذاشتید پتنداز کردید در بانک، سال گذشت، خمس این 1 میلیون رب رو ندادید، کار خوبی هم کردید. اما سال دوم اون طلبکار گفت حاج آقا 2 سال از اون قرضی که کردی در ماه رمضان گفتی قرض دستی به هم بده 1 میلیون، 2 سال گذشته و قرضت رو ادا نکردی. گفتید بسیار خوب ادا میکنم. یک وقت میرید از همون رب ادا می کنید قرضتان را. هیچ حرفی نیست. یک وقت اون رب را دست نمی زنید. در بانک عرض فرض کنید که مسکن گذاشتید، وام مسکن بگیرید فرض کنید، یک ربح دیگری که در همون سال دوم به دست آوردید، سال دوم از میکنم دیگه، سال اول 1,000,000 ماه رمضان قرض کردید، 1,000,000 هم داشتید، اما اون 1,000,000 را که داشتید اداء دین با آن نکردید، در بانک مسکن گذاشتید. سال اول گذشت، سال دوم فرا رسید، با یک ربح جدید ادا می کنید اون قرض را. فرمودن باید خمس این رب را اول بدید بعد ادا بکنید اون قرض را. چرا؟ برای اینکه شما یک بار به بهانه اون قرض خمس 1,000,000 رب را نفر داختید دیگه. شما معونه اتان 1,000,000 بیشتر که نبود، 1,000,000 رب را هم تخمیص نکردید. الان اگر بخواید این 1,000,000 جدید را بابت اداء اون قرض بدید بدون تخمیص، یعنی برای 1,000,000 معونه 2,000,000 رب را تخمیص نکردید، این که نمیشه که.
حالا اجازه
بدید، حالا اجازه، حالا حالا اجازه بدید، این 1,000,000 انسان را اگر بخواهید ادا بکنید بابت اون قرض، میگن از مال محمد ادا کن. این نظری است که فقها در رساله عملی هم هست، آی سیستانی تصریح میکنه، آی تبریزی هم میفرمید. به نظر ما اینو باید توضیح داد. ما معتقدیم این 1,000,000 که امسال ادا میکنید، این 1,000,000 تارتن در همین سال، در همین سال دوم که این 1,000,000 جدید به دست آمده است، اون 1,000,000 پسنداز را صرف در معونه خواهید کرد. اون 1,000,000 پسنداز را تا 6 ماه دیگر از بانک مسکن خواهید گرفت و با آن یک خانه می خرید و به اون خانه نقل مکان می کنید. یعنی شما قبل از این که سال برسد بر این 1,000,000 دوم که امسال به دست آوردید و میخواهید قرضتان را ادا کنید، قبل از این که سال بر این 1,000,000 دوم بگذرد، اون 1,000,000 اول را که پسنداز کردید صرف میکنید در معونه سنه. لزومی ندارد که خمس این 1,000,000 دوم را پرداخت کنید. چرا؟ برای این که معادل آن را در این سال خمسی جدید از ربح غیر متعلق للخمس، از ربح غیر متعلق للخم صرف در معونه خواهید کرد. اون ربح اول متعلق خم نیست و امسال اون ربح را صرف در معونه خواهید کرد، خانه خواهید خرید با اون 1,000,000 پسنداز که ربحیست که لا یتعلم یتعلق به الخمس. شما خانه خواهید خرید و ما گفتیم احتساب جائز است، یعنی حال که من اون 1,000,000 پسنداز را که متعلق خمس نیست در این سال جدید در این سال دوم صرف در معونه خواهم کرد، پس این 1,000,000 امسال هم که رب هست مستثنات از خمس. چرا؟ برای که معادل آن را که متعلق خمس نبود امسال میخواهم صرف در معونه بکنم. اون 1,000,000 پسنداز میشه مثل این که خودش وام هست. فرض کنید خود اون 1,000,000 اگر وام بود، ارث بود، من 6 ماه دیگر با این 1,000,000 پسنداز که یا وام بود یا ارث بود یا مثل همین الان که متعلق خمس نبود، من 6 ماه دیگر با اون 1,000,000 پسنداز خانه خواهم خرید، یعنی صرف در معونه خواهم کرد. معادل آن از این ربح امسال نیاز به تخمیز ندارد. اون معونه پارسال بود، اون این بار برای معونه امسال من میخواهم استثناء کنم و خمس ندهم. وقتی که شما سال گذشته 1,000,000 قرض کردید و خرج کردید، این 1,000,000 رب شد مال لا یتعلق به الخمس، درسته؟ اینه دیگه، چون معادلش معونه بود، لا خمس فی مقدار المعونه، درسته یا نه؟ این 1,000,000 پسنداز مقدار معونه سال اول بود، پس متعلق خمس نبود، کنهو ارث بود، کنهو وام بود، درسته؟ سال دوم من به جای این که بیام اون 1,000,000 جدید را که در سال دوم به دست آوردم برم باهاش خونه بخرم، رفتم به اون 1,000,000 پسنداز خونه خریدم. خب پس من در سال دوم هم ولو 1,000,000 درآمد داشتم، اما همین سال دوم هم از مالی که متعلق خمس نبود هزینه کردم در زندگی، خانه خریدم، پس اونم خمس نداره. یعنی با این بیان ما حتی اگر با این 1,000,000 سال دوم ادای دین نکنم، حتی ادای دین اگر نکردم، آمدم بدون ادای دین پارسال، این ربح سال جدید را پسنداز کردم، فرض کنید در بانک کشاورزی، چون اونجا هم گفتن وام میدن، رفتم اون 1,000,000 پسنداز بانک مسکن رو خرج کردم در خرید خانه در این سال دوم، حتی در این صورت هم خمس واجب نیست. چرا؟ برای اینکه من اون 1,000,000 پسنداز پارسال معادل معونه پارسالم بود، خمس نداشت. سال دوم اون 1,000,000 پسنداز پارسال را که خمس نداشت صرف در معونه سال دوم کردم، ربح سال دوم به مقدار او هم خمس نداره، حتی اگر اداء قرض سابقم رو نکنم. خب پس باید در مسئله تفصیل داد. این مطلب رو ما که بیان کردیم معلوم شد حکم یک فرض دیگر و اونه که اگر موقع اداء دین، موقعی که میخوام این قرض پارسال را ادا کنم با ربح جدید، اون یک میلیون پسنداز صرف در معونه شده، اون یک میلیون پسنداز را ما نگه داشتیم یک مدتی، چون خمس بهش تعلق نمیگیره خمسشو ندادیم، بعد از گذشت مدتی رفتیم باهاش معونه ای تهیه کردیم، گفتیم آقایون میگن خمس نداره اون یک میلیون، چون معادلش قرض داشتیم برای معونه سنه، برای معونه سال اول. میدانم اون یک میلیون فرض اینه مقدار معون یک میلیون معادلش من بدهی داشتم برای معونه سنه، پس خمس اون یک میلیون لازم نبود بدم. سال بعد خونه خریدم، ولی فرض الان ما اینه که سال دوم خونه خریدم، تا حالا فرض میکردم، تا حالا فرض ما این بود، دقت کنید، که من موقعی که با ربح سال دوم اداء دین میکنم هنوز اون یک میلیون پسنداز تو بانکه، شیش ماه دیگه میخوام خونه بخرم. ما اینو گفتیم مشکلی نیست، برو شما فعلا خمس این یک میلیون دوم رو هم نده، چون هنوز سال این یک میلیون دوم تموم نشده، میخوای اون یک میلیون پسنداز اول رو صرف در معونه بکنی. حالا مسئله روشنترشو دارم میگم، اگر شما اول اون یک میلیون پسنداز رو صرف در معونه کردی، چون سال خمسی که رسید گفتی اون یک میلیون خمس نداره خمسشو ندادی، بعدم صرف در معونه سال دوم کردی، یه چند روز بعدش یه میلیون تومن ربح گیرت اومد، اون که پر واضحه، اون یک میلیون که گیرت اومد اگر بخوای بری اداء دینت رو بکنی قطعا خمس نداره. چرا؟ برای اینکه معادل اون قرض، خود قرض که گذشت، معادل اون قرض هم از بین رفت. فرض روشن‌تر رو دارم عرض می‌کنم. عرض من اینه که اون یک میلیونی که پسنداز کردید، آیون فرمودن سال دوم اگر بخواهید از ربح جدید ادا بکنید دین پارسال را، باید این ربح جدید را تخمیز کنید. ما میگوییم همه جا این کار لازم نیست، در جایی این کار لازم است که تا آخر سال اون ربح جدید اون یک میلیون پسنداز را صرف در معونه نکنم، اما اگر تا سال این ربح جدید اون یک میلیون پسنداز را صرف در معونه خواهم کرد، خمس این ربح جدید هم لازم نیست. و اگر من اول برم اون یک میلیون پسنداز را صرف در معونه سال جدید بکنم، همون یک میلیون پسنداز را که خمسش را ندادم، سال خمسی گذشت و خمسش را ندادم، امسال رفتم باهاش عرض و خدمتون که یخچال و فرش و اینا نیاز داشتم خریدم، بعدن که میخوام ادا بکنم دین ماه رمضان پارسال را، این که پر واضحه که خمس نداره، این از واضحات خمس نداره. ما اونی رو گفتیم اول که یک مقدار خفا داشت، خیلی واضح نبود و اون در جایی بود که ما وقتی میخواییم ادا بکنیم دین پارسال را، اون ربح پسنداز موجوده. میگیم اینجا هم با این که مطلب یک مقدار مخفیه، ولی حق این است که به ما از نظر فنی خواهند گفت اگر تا سال این ربح جدید نگذشته اون یک میلیون پسنداز رو تو معونه زندگی مصرف خواهی کرد، تخمیص این ربح جدید لازم نیست. خمس این ربح جدید رو نده، میخوای برو اداء دین پارسال کن، میخوای اصلا این ربح جدید رو پسنداز کنی، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. مهم اینه که اون یک میلیون پسنداز سال گذشته را برای سال دوم معونه خواهی کرد. این راجع به این مطلب. یه مطلب هم عرض کنم، راهی نه خیلی، این توهم حضره، توهم حضره، توهم حضره. از بگم نکتش رو دارم بهتون میگم، نکتش اینه که بابا برگشتید به اصل اول مسئله آقا، اونم بدونن برگشتید به اول مسئله. خب این ربح آخر سال که گفتیم چون بابت معونه بدهکار هستیم، جاز عدم و تخمیص آذر رب، یعنی این رب ربح فاضله بر معونه سنه نیست. ربح فاضله بر معونه سنه نبود، اصلا خمس ندارد. اگرم خمس بدی از جیبت رفته، اگرم خمس بدی مثل این که نماز قبل از وقت آدم بخونه از جیبش میره، اینم از جیبت رفته. یه مطلب عرض کنم ولو بحث نخواهم کرد، اما یک مطلبی هست، گاهی قرض مربوط به سالهای گذشته. 5 سال پیش شما قرض کردید، خونه خریدید. برخی گفتن که خانه و ماشین و کلن معونه های انتفاعیه، معونه مستمره، یعنی من همواره به خانه نیاز دارم، همواره به ماشین نیاز دارم، همواره به فرد نیاز دارم. اینجا گفتن اگر شما 5 سال پیش هم بدهکار شدید بابت خانه مسکونی، الان رب به دست میارید، صحیح خمس این رب رو ندید، بهانتون هم اینه که من برای معونه امسال 20 میلیون بدهکارم. آقا شما 5 سال پیش وام گرفتی، همون 5 سال پیش خونه خریدی و رفتی درم نشستی. میگه خب چه کنم، تو این 5 سال آهی در بساط نداشتم، امسال 20 میلیون گیرم اومده، آب دیدم، شناگر خوبی هم هستم، این 20 میلیون ربحی است که من معادل آن 20 میلیون بابت معونه امسال بدهکارم، خونه معونه امسالم هست. این نظری است که نه نه دیگه، شما بابت این خونه چقدر بدهکار شدید 5 سال پیش؟ 20 میلیون. تا به این خونه احتیاج دارید برای در طول 30 سال، به اندازه 20 میلیون گیرتون نیاد، اصلا لازم نیست سال خمسی قرار بدید، چون هر چی گیرتون میاد میگید آقا من با معادله و بدهکارم برای معونه سنه. 5 سال از خرید خونه گذشته، ولی چون تو این 5 سال 20 میلیون گیرت نیومده، الان گیرت میاد، میگی من بابت معونه امسال بدهکارم، خونه معونه امسالم هم هست. ما این مطلبی است که آقای هاشمی مطرح کردن، البته قبلش هم آقای سیستانی نظرشون همین بود، ولی ایشون برگشت و الحمدلله که برگشت، چون واقعا باید برگشت. این نظر درستی نیست. عرفاً خانه معونه سالی است که می‌خریم و در آن می‌نشینیم، شبیه ازدواجه. آقا اگه اینجوری باشه، منم فرض کنید 25 سال پیش ازدواج کردم، مهر زنم فرض کنید شده 100 هزار تومان، 100 میلیون تومان، یه فرض همش دیگه، 100 میلیون تومان بنده تا 40 سال خمس نمیدم، چون تا 40 سال من 100 میلیون گیرم بیاد و پس انداز بکنم خیلی معجزه است، چون یه نفر که گیرم بیاد میخورم، اینکه ایش معونه 100 میلیون گیرم بیاد و پس انداز کنم خیلی معجزه است، و تا هم گیرم نیومده میگم آقا مهر ازدواج زن معونه منه، میگن بابا 25 سال پیش ازدواج کرد، میگه خب زنه که آدم معونه مستمرشه. چجوری ارسینی؟ در خانه و ماشین هم همونطور که نظر مشهور هست، بدهی خانه فقط معونه سنه خرید خانه و سکونت در خانه است، سال دیگه خونه هم میشه مثل همون زنی که چند سال پیش گرفته آدم و بابت مهریه‌اش بدهکاره. خب این راجع به این مسئله دیگه ما گفتیم انشاءالله.